صفحه 284. من و فرح که از موضوع مطلع شده بودیم برای بازدید به منطقه‌ای در اطراف سیستان رفتیم و دیدیم موضوع واقعیت دارد و در اطراف تپه و سطح صحرا هزاران هزار قطعه اشیای تکه پاره شده سفالی ریخته شده است. مردم و علاقمندان اشیای عتیقه از سراسر تهران به این منطقه آمده بودند و قطعات خرد شده سفالها و مجسمه ها و اشیای تاریخی و باستانی را از کف صحرا جمع‌آوری می‌کردند. تصور می‌کنید عکس‌العمل محمد رضا در این مورد چه بود؟ به دخترم گفت این مملکت بسیار وسیع است و از این گونه اشیای کهنه و بی‌ارزش در دل خاک آن فراوان است. در یک مورد دیگر شمس دستور داده بود در کاخ چالوس که بر تپه‌ای بلند مشرف بر شهر زیبای چالوس واقع بود چاهی جدید حفر کنند. چاهکنان موقع حفر چاه به دفینه نفیس دست یافتند که مملو از جواهرات و شمشیرهای مرصع بود. فرخ خیلی کوشید محمد رضا را راضی کند تا این نفایس تاریخی به گنجخانه ایران باستان سپرده شود. اما محمد رضا گفت گنجخانه ایران باستان آنقدر از این خرت و پرت ها پر شده که دیگر جا برای اشیای جدید ندارد. پس از کشف تاریخی که در چالوس به دست آمد، احمد رضا، محمود رضا و اشرف هم به تپه های چالوس علاقمند شدند. روشن شد که شهر باستانی چالوس در ارتفاع قرار داشته و چالوس فعلی عمری کوتاه دارد که با عصر رضا شاه شروع شده است. بیدرنگ گروه های حفاری احمد رضا، محمود رضا، اشرف، شهرام و شمس به منطقه اعزام شدند و شروع به حفر چاه کردند. شماری از پیرمردان و افراد قدیم منطقه که از موضوع حفاری ها مطلع شده بودند برای کسب پول و یا نزدیک کردن خود به خانواده پهلوی و یا خوشخدمتی و البته عده‌ای هم از ساده لوحی اطلاعات و نقشه ها و اسناد قدیمی خانوادگی خود را در اختیار برادران و خواهران محمد رضا قرار دادند و در نتیجه کاری که از تپه های چالوس شروع شده بود به یک منطقه در کلاردشت رسید که روستاییان از قدیم یک منطقه آن را به نام زرده می نامیدند. در این منطقه که برای کشف اشیای عتیقه حبر شده بود چندین معدن طلا کشف و استخراج طلا به صورت محرمانه آغاز گردید. همچنین در یک روستای ییلاق در اطراف رامسر سنگ‌های معدنی گرانبها پیدا شد و افراد متنفذ هم به آن منطقه هجوم آوردند تا از جواهرات معدنی آن روستا سهمی به دست آورند. شیوه آنها بدین صورت بود که هر یک چند هکتار از زمین‌های منطقه را به عنوان ساختن ویلا دیوار می‌کشیدند و بی سر و صدا به استخراج طلا و جواهر می‌پرداختند. اسم این روستا اگر فراموشم نشده باشد جواهرده بود. روزی نهار در منزل آقای فرمانفرماییان میهمان بودم. آقای رضا فلاح معاون شرکت ملی نفت ایران و آقای غلامرضا کیانپور وزیر اطلاعات هم حضور داشتند. متوجه یک پیکره سفالی بسیار زیبا به اندازه تقریبی نیم متر شدم. تندیس یک مرد عجیب و غریب بود که از چند جا ترک خورده و معلوم بود با وسایلی آن را دوباره سرهم کردند. آقای فرمان فرمایان که توجه مرا دید اظهار داشت این تندیسه در حفاری های کلاردش به دست آمده و یک الهه باستانی است. فرمان فرمایان توضیح داد که آن را به مبلغی گزاف از شهرام خریده است. در مورد علت شکستگی هم گفت به نظر می رسد در دل این تندیس جواهراتی گرانبها بوده که برای بیرون آوردن آن تندیسه را شکستند. فرمان فرماییان می گفت پیکره را برای تعیین قدمت به پاریس فرستاده و در آنجا با پرتونگاری مشخص کردند دست کم 4000 سال پیشینه دارد. یکی از کارهای خواهران و برادران محمد رضا و در رأس آنها اشرف و شمس این بود که بعضی از اشیای عتیقه را که به لطایف الحیل به دست می آوردند به کلان پولدارهای مملکت می فروختند. حبیب ثابت پاسال هم از خریداران عمده اشیای عتیقه و زیرخاکی بود. امیدوارم تا اینجا متوجه شده باشید خواهران و برادران شاه عمده ثروت خود را چطور به دست می آوردند. اندکی از کارچاق کنی و سفارش و توصیه و فروش مناسب و مشاغل دولتی بود و یک مقدار آن از طریق فروش اشیای عتیقه و زیرخاکی و اینطور چیزها. آنها یک مجسمه سفالی 4000 ساله را می فروختند به یک کارخانه دار و سپس آن پول را در یک کارخانه عمده دیگر سرمایه گذاری می کردند. یا به فلان وزارتخانه توصیه می کردند که نیازهای کلان کارخانه دار را تأمین کند و در ازای این سفارش مقداری سهام می گرفتند. همه این کارها به شهرت و نیکنامی خانواده پهلوی لطمه می زد. اما متاسفانه شاه پورها و شاه دختها متوجه این امر نبودند و محمد رضا هم که در اصل آدمی خجالتی و با حجب و حیا بود رویش نمی شد به خواهران و برادرانش چیزی بگوید و مانع آنها شود. بنابراین والا حضرت اشرف و والا حضرت شمس و شاهپور غلام رضا، به خصوص شاهپور غلام رضا، حق ندارند کتاب بنویسند و مصاحبه کنند و بگویند فرح و رضا قطبی و اطرافیان فرح با راهنمایی‌ها و توصیه‌های غلط خود اسباب سقوط شاه را فراهم کردند. می‌گویند کبک در مواقع احساس خطر سر خود را زیر برف می‌کند و چون خودش چیزی را نمی‌بیند خیال می‌کند دشمنانش هم او را نمی‌بینند. اعضای خانواده محمد رضا هم درست مثل کبک عمل می‌کردند. آنها سرشان را زیر برف کرده بودند و چون خودشان مردم را نمی‌دیدند و حقیر می‌شماردند تصور می‌کردند مردم هم آنها را نمی‌بینند. در حالی که مردم با دقت این اعمال سوء را زیر نظر داشتند و به هر وسیله‌ای که می‌توانستند اخبار آن را منتشر می‌کردند. خبرگزاری پارس یک نشریه خصوصی چاپ می‌کرد که مضمون آن مطالب رادیوهای خارجی بودند. این نشریه با مهر به کلی سری برای ما می‌آمد و در آن مشاهده می‌کردیم اخباری در مورد فعالیت‌های تجاری مجاز و غیر مجاز افراد خانواده محمد رضا چاپ شده است که البته به نقل از رادیوهای خارجی و بیشتر رادیوی بغداد و رادیوی حزب توده بودند. رادیوی حزب توده از آلمان شرقی برنامه‌های فارسی پخش می‌کرد و پیاپی اخبار سوء استفاده‌های خانواده شاه را پخش می‌کرد. محمد رضا از هیچ چیز مثل رادیوی حزب توده بدش نمی‌آمد. او از اینکه می‌دید رادیوی حزب توده خصوصی‌ترین اخبار مربوط به او و خانواده‌اش را می‌داند و پخش می‌کند، عصبانی می‌شد و فحش‌های رکیک می‌داد. می‌گفت اینها یک مشت احمق هستند که صحبت از مساوات می‌کنند. مگر می شود یک شاه با یک رعیت عادی یکسان باشد؟ محمد رضا همیشه به صحبت‌های یک شخصیت معروف که پس از 28 مرداد 1332 در حمایت از وی بر سر زبان آورده بود استناد می کرد و می گفت حتی مورچه ها هم شاه دارند. محمد رضا همه منتقدان خود و خانواده‌اش را توده‌ای و مارکسیست می نامید. به همین دلیل حتی من و دخترم هم که به او بیش از دیگران نزدیک بودیم، برای آنکه متهم به طرفداری از توده‌ای‌ها و مارکسیست‌ها نشویم، کم کم چشم خود را بر روی اعمال و رفتار خواهران و برادران محمد رضا بستیم و سعی کردیم همه چیز را نادیده بگیریم. یک شب در خانه محمد علی برادرم و در حاشیه رودخانه کرج میهمانی نیمه خصوصی برپا بود. مدعوین اگر درست یادم مانده باشد عبارت بودند از آقایان قاسم لاجوردی، ارتشبد حسین فردوست و فیروزه، ارتشبد قرباغی، ارتشبد نعمت الله نصیری، محمد علی مسعودی، رضا فلاح، منوچهر اقبال و دخترش، رضا خان قطبی برادرزادم و همسرش، جهانگیر آموزگار، هوشنگ انصاری و غیره. من متوجه شدم با آن که این یک میهمانی غیر سیاسی و غیر رسمی و به اصطلاح سور خصوصی است، ولی میهمانان در لابلای صحبتهایشان یک خدمیان از رهبری های داهیانه و نبوغ محمد رضا تعریف و تمجید می کنند و یک درمیان به اتحاد شوروی و حزب توده و کمونیست ها فحش می دهند. موضوع را با برادرزاده‌ام در میان گذاشتم. رضا گفت این بیچاره ها مطمئنند که فردا صبح اخبار امشب به گوش شاه میرسد. به همین دلیل با هم مسابقه تعریف کردن از شاه را گذاشتند. گفتم بسیار خوب، اما چرا به اتحاد شوروی، کمونیست ها و حزب توده ناسزا میگویند؟ رضا گفت اینها چون میدانند شاه از کمونیست ها و توده ای ها متنفر است، میخواهند خود را مخالف سرسخت کمونیسم و حزب توده نشان دهند و موقعیت خیش را محکم تر کنند. واقعیت این است که محمد رضا بر هیچ کس سخت نمی گرفت مگر توده ای ها. ارتش بود فردوست رئیس بازرسی شاهنشاهی بود. گاهی اوقات با گروه بازرسی خود ماه‌ها و گاهی بیش از یک سال زحمت می کشید و از یک اداره دولتی یا ارتشی بازرسی می کرد و اسناد مربوط به دزدی و اختلاس وزرا و مسئولان تراز اول را بیرون می آورد و به شاه می داد. اما محمد رضا دستور می داد این گزارش ها بایگانی شود. او می گفت مملکت پول زیاد دارد و این قبیل دزدی ها لطمه‌ای به دارایی های مملکت نمی زند. وقتی ما به مصر 1 میلیارد دلار، به اسرائیل 1 میلیارد دلار، به سازمان آب لندن 0.5 میلیارد دلار و به سایر ممالک میلیاردها دلار وام می دهیم، چه اشکالی دارد یک عده از مدیران مملکت ما هم به نوایی برسند و چاق بشوند؟ محمد رضا نه تنها چشمان خود را در برابر کسانی که به بودجه عمومی مملکت ناخنک می زدند می بست، بلکه در برابر فعالان سیاسی غیر کمونیست هم گذشت از خود نشان می داد. اما وای به حال کسی که کوچکترین گرایشی به کمونیست ها داشت. دخترم می گفت آمریکایی ها و انگلیسی ها در اطراف ما چشم و گوش های دقیق دارند که کوچکترین حرکات و رفتار ما را به واشنگتن و لندن اطلاع دهند. بنابراین به نظر می رسید افراط محمد رضا در کمونیسم ستیزی برای جلب اطمینان واشنگتن و لندن بود تا آنها مطمئن شوند که در ایران سنگری مستحکم در برابر نفوذ کمونیسم وجود دارد. حالا که صحبت از آشنایان و نزدیکان شد و اسمی هم از حزب توده و کمونیست سالاری بین الملل و اتحاد شوروی سابق برده شد، اجازه دهید قدری هم در مورد توده‌ای های مرتد صحبت کنم. در بین درباریان و رؤسای دوایر دولتی و حتی در میان افراد رده اول وزارتخانه ها و دانشگاه ها اشخاصی با سوابق کمونیستی وجود داشتند. قبل از همه باید از امیر عباس هویدا نام برد که در دوران دانشجویی در پاریس و در ژنو و در بروکسل و در بیروت فعالیت‌های توده‌ای داشته است. من این اطلاعات را بلاواسطه از خود امیر عباس دارم. صفحه 291. نفر دیگر هوشنگ نهاوندی وزیر کار، بعد وزیر آبادانی و مسکن بود که در زمان تحصیل فرح در پاریس با او آشنا شده و از دوستان ایام اقامت فرح در پاریس بود. فرد دیگر که حالا یادم هست محمود جعفریان معاون رادیو تلویزیون بود. از روزنامه‌نگاران معروف میتوانم از پرویز لوشانی و اسماعیل پوروالی اسم ببرم. از سرمایه‌داران بزرگ اسامی غلام حسین ابتهاج و برادرانش قابل ذکر است. از نظامی‌های ارشد میتوان به سرلشکر احمد مقربی اشاره کرد. خلاصه اینکه صدها توده‌ای مرتد داشتیم که بیشترشان بهایی شده بودند و خود را جان نثار محمد رضا می نامیدند. ولی من به این اظهارات آنها شک داشتم. محمد رضا می گفت این بیچاره ها که در جوانی فریب شعار آزادی و عدالت اجتماعی و رفاه عمومی کمونیست ها را خورده بودند، حالا در میان سالی به چشم می بینند مدینه فاضله‌ای که کمونیست ها نشان می دهند در ایران مجسم شده است. به همین دلیل در صف اول علاقمندان ما قرار گرفتند. به اعتقاد من این افراد دروغگوهایی بودند که در جوانی چون اوضاع جهانی را در مسیر انقلابهای کمونیستی می دیدند و برای خود آیندهی روشن را مجسم می کردند، به اجتماعات کمونیستی نظیر کنفدراسیون و سازمان جوانان یا دانشجویی حزب توده پیوستند تا از اعانات احزاب توده بهره‌مند شوند. اما پس از پایان تحصیل و برگشتن به ایران، چون اوضاع را مخالف توده‌ای‌ها دیدند، به ویژه پس از ماجراهای 28 مرداد 1332 که به اعلام غیرقانونی بودن حزب توده منجر شد، در جهت وزش باد سرخم کردند و با حکومت همراه شدند. هویدا ادعا می کرد که در جوانی کمونیست بوده است، اما فرح که پرونده او را دیده بود می گفت هویدا در زمان دانشجویی با نفوذ در صفوف دانشجویان توده‌ای و ایرانیان مخالف حکومت در خارج به واقع برای حکومت ایران اطلاعات کسب می کرده است. هویدا بعدها به عضویت ساواک هم در آمده بود و از منابع خبری ساواک در خارج از کشور بود. منوچهر آزمون هم که به وزارت رسید از توده‌ای‌های سابق و از مأموران بعدی ساواک بود. هویدا و آزمون آن اندازه در کار خود تبحر داشتند که حتی به عضویت حزب توده مجارستان در آمده بودند. محمود جعفریان از افسران توده‌ای ارتش شاهنشاهی بود که پس از کشف شبکه افسری حزب توده از ارتش اخراج شد و مدت‌ها بازرس شرکت واحد اتوبوسرانی بود. اما بعدها توانست خود را بالا بکشد و هم دیدمان پرداز حزب رستاخیز و هم معاون برادرزادم در رادیو تلویزیون ملی ایران بشود. من تعقیب می کردم که می گفتند ابوالحسن ابتهاج در زمان دانشجویی توده‌ای بوده است. چطور ممکن است یک فرد با افکار و مرام کمونیستی که باید دنبال سعادت عامه باشد این اندازه پول جمع کند که به یکی از ثروتمندترین مردان کشور تبدیل گردد؟ بنابراین به من حق بدهید اگر این افراد را مشتی فرصت طلب بنامم که در هر زمان خود را با جریان مقتدر عصر همگام و هماهنگ می کردند و به قول معروف از هر طرف که باد می آمد باد می دادند. بعد از سقوط حکومت شاهنشاهی ایران دیدم در بعضی کتاب‌های خاطرات و یا در جریان محاکمه دستگیر شدگان نظیر پرویز نیکخواه و محمود جعفریان این افراد در صحبت‌های خود گفتند به دروغ خود را به حکومت و به شاه نزدیک کرده بودیم تا از درون به سلطنت و شاهنشاهی لطمه بزنیم. جعفریان آشکارا در دادگاه انقلاب گفته بود ما به این نتیجه رسیدیم که با نزدیک کردن خود به رژیم بهتر می توانیم آن را از درون تهی کنیم. ملاحظه بفرمایید چه افرادی شریف در اطراف ما بودند. آقای فریدون هویدا در کتاب خاطرات خود صرف نظر از دروغ‌های زیاد که گفته است از قول برادر خود که 13 سال تمام نخست وزیر و مطابق قانون اساسی شخص اول مملکت محسوب می‌شد مطالبی آورده که اوج مظلومیت داماد عزیزم محمد رضا را نشان می‌دهد. آقای فریدون هویدا که خود او هم در زمره توده‌ای‌های مرتد است فاش می‌کند که چگونه عناصر توده‌ای در حکومت نفوذ کردند و مثل خوره از درون جسم و کالبد حکومت را خوردند و باعث سقوط آن شدند. محمد رضا با سادگی زیاد تصور می‌کرد این افراد تحت تأثیر پیشرفت‌های کشور و اقدامات اصلاح‌گرایانه حکومت عقاید افراطی سابق خیش را کنار گذاشته و کمر خدمت به حکومت و کشور بستند. همین آقای فریدون هویدا که محمد رضا را به ناجوانمردی و رها کردن برادرش امیر عباس در دستان آیت الله خلخالی قاضی دادگاه انقلاب متهم می کند، نماینده شاهنشاه در سازمان ملل متحد بود. محمد رضا یکی از بزرگترین و مهمترین مشاغل سیاسی خارج از کشور را به فریدون هویدا داده بود تا نماینده ایران در سازمان ملل متحد و بیان کننده سیاست‌های دولت ایران و حامی رژیم در مجامع بین المللی و انظار عمومی جهان باشد. اما فریدون هویدا در حالی که از بهترین امکانات دولتی به علت موقعیتی که در اختیارش قرار داده شده بود استفاده می کرد از پشت به ولی نعمت خود خنجر می زد. پس از آن که در دی ماه 1357 از ایران خارج شدیم، بعضی مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در آسوان مصر به دیدار محمد رضا آمدند. یکی از این افراد آقای آرماو بود که رک و بی‌پرده اطلاعاتی گسترده را در اختیار محمد رضا قرار داد. آرماو که اطلاعات دست اول و بسیار سری داشت به محمد رضا گفت که چگونه در سالهای گذشته فریدون هویدا نقش مشاور وزارت امور خارجه آمریکا را بازی کرده و اطلاعات و تحلیل‌های فراوان را در اختیار وزارت امور خارجه آمریکا قرار داده است. آرماو گفت فریدون هویدا شاه را فردی بیمار و درمانده معرفی کرده که به هیچ رو قادر به بررسی اوضاع ایران نیست و اگر آمریکا فکری برای آینده ایران نکند، بیگمان ایران به دست افراد متمایل به اتحاد شوروی خواهد افتاد. در اینجا لازم است یک ماجرای جالب را یادآوری کنم که نشانگر ارتباط فریدون هویدا با مقامات ارشد آمریکایی است. اگر اشتباه نکنم، اواخر مهر ماه سال 1357 بود که دخترم فرح با نگرانی اظهار داشت روحیه محمد رضا فوق‌العاده خراب شده است. علت را پرسیدم. دخترم گفت ساواک متن ضبط شده گفتگوی فریدون هویدا با برادرش امیر عباس را پیش شاهنشاه آورده است. فریدون با تلفن از نیویورک با برادرش تماس گرفته و قاطعانه از او خواسته بود خاک ایران را ترک کند. فریدون در این گفتار تلفنی آشکارا به برادرش گفته بود که با مقامات آمریکایی صحبت کرده و آمریکایی‌ها کار شاه را تمام شده می‌دانند و خوب است تا دیر نشده امیر عباس خاک ایران را ترک کند و ماندن در ایران دیگر به صلاح نیست. من الان عین متن این سخنان را به خاطر ندارم، اما موضوع به طور خلاصه این بود که فریدون هویدا با دوستان متنفذ آمریکایی خود صحبت‌هایی کرده بود و مقامات بلند پایه آمریکایی به او گفته بودند که شاه باید برود. همچنین این نوار مکالمات نشان می‌داد که فریدون هویدا با مقامات آمریکایی تماس‌هایی برخلاف جهت مصالح حکومت سلطنتی داشته است. محمد رضا پس از شنیدن این نوار دستور بازداشت و زندانی کردن امیر عباس را داد و فکر می‌کنم در 17 یا 18 آبان ماه بود که حکومت نظامی هویدا را دستگیر کرد و او را به زندان جمشیدی انداخت. من شبی که هویدا را به زندان انداخته بودند، شام را به اتفاق دخترم با محمد رضا صرف کردم. سر میز شام به محمد رضا گفتم اعلی حضرتا، خوب نیست شما نخست وزیر خودتان را زندانی کنید. این امر به زیان شما تمام می شود. هویدا 13 سال مجری اوامر شما بود و مردم می گویند شاهنشاه به خلافکاری هویدا مهر تایید زدند. محمد رضا در حالی که به شدت گرفته و عصبی بود گفت این مردک مخنث و برادر بدتر از خودش جزو خائنان تراز اول هستند. اطلاعات ساواک از مدت‌ها قبل نشان می‌داد که هویدا و برادرش فریدون که از روی کار آمدن جمشید آموزگار و اصلاحات اقتصادی او دلخوشی نداشتند، شروع به دادن اطلاعات غلط به آمریکایی‌ها کردند. محمد رضا می‌گفت از سال‌ها قبل اطلاع داشته است که امیر عباس هویدا با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس روابط فوق‌العاده نزدیک دارد و فکر می‌کرد اگر فردی مثل امیر عباس نخست وزیر ایران باشد، خیال آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها راحت‌تر است. اما هرگز تصور نمی‌کرد امیر عباس که همیشه خود را چاکر و جان‌نثار معرفی می‌نمود، اطلاعات غلط به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بدهد و برای انتقام‌جویی از محمد رضا و جمشید آموزگار لطمه به اساس سلطنت ایران بزند. پس از سقوط داوود خان در افغانستان در سال 1976 میلادی، محمد رضا دچار تشویش و نگرانی زیاد شد. من دوبار محمد رضا را فوق‌العاده غمگین و سرخورده یافتم. یک بار پس از شنیدن خبر پیروزی جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بار دیگر پس از سقوط دولت افغانستان. دخترم می گفت محمد رضا از کارتر متنفر است و او را چیزی شبیه جان اف کندی می داند. محمد رضا از کارتر به عنوان مردکه روستایی نام می برد. علت این بود که جیمی کارتر یک مزرعه بزرگ بادام زمینی را اداره می کرد و از کشاورزان عمده آمریکا بود. دموکرات‌های آمریکا از زمان جان اف کندی نظری مساعد به محمد رضا نداشتند و ما می‌دانستیم که کندی یک بار تصمیم گرفته بود کلک محمد رضا را بکند و علی امینی را به جای او روی کار بیاورد که انگلیسی ها مانع این کار شده بودند. محمد رضا می گفت آمریکایی ها یک گروه مخالف خاموش را در ایران تحت نظارت خود دارند که هر موقع بخواهند علم مخالفت را برخواهند افشاند. این گروه مخالف خاموش شماری از رجال ملی مذهبی و بازماندگان دوران ملی شدن نفت و دکتر محمد مصدق بودند که می گفتند شاه باید مثل ملکه انگلستان فقط سلطنت کند و نه حکومت. شاهنشاه بارها بعضی از چهره های ناسازگار این گروه مخالف را به زندان انداخته بود. پس از آنکه جیمی کارتر در آمریکا مستر امور شد، محمد رضا بزرگترین اشتباه سیاسی دوران سلطنت خود را مرتکب گردید و برای خوشایند دموکرات‌های آمریکا و حکومت تازه این کشور سیاست فضای باز را اعلام کرد. در آن شرایط اقتصادی لجام گسیخته که میزان تورم رو به افزایش بود، باز کردن فضای سیاسی کشور باعث افزایش انتقادات در مملکت شد. حمله اتحاد شوروی به افغانستان نیز موقعیت جهانی محمد رضا را به خطر انداخت. تا آن تاریخ ایران مأموریت داشت به عنوان سدی مستحکم از نفوذ کمونیست ها در منطقه حساس خاورمیانه جلوگیری کند. اما سیاست های کند و آرام شاه در افغانستان باعث سقوط دولت ژنرال محمد داوود خان و سپس لشکرکشی شوروی به افغانستان شد. سقوط افغانستان ستون فقرات محمد رضا را به لرزه درآورد. ژنرال محمد داوود خان مردی متمایل به روس‌ها بود که پس از ریاست جمهوری تغییر موضع داد و به غرب روی آورد. در روی آوردن داوود خان به غرب، محمد رضا نقش اول را بازی کرد. من با ژنرال داوود خان فقید چند بار دوستانه دیدار کردم. مردی بود بسیار خوشمشرب، ادیب، اهل شعر و عرفان و بذله‌گو که فارسی را به لهجه دری بسیار شیرین صحبت می کرد. اندامی بلند بالا، هیکلی درشت و سری بیمو داشت. داوود خان تحصیل کرده روسیه و از خاندان محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان بود که علیه او برخاست و ظاهر شاه را تبعید نمود. روسها از این قیام پشتیبانی می کردند. اما پس از آن که داوود خان بساط سلطنت را در افغانستان برچید، به روسها پشت کرد و در چند مسافرت که به ایران نمود، محمد رضا را میانجی بهبود روابط خود با آمریکا و اروپای غربی قرار داد. محمد رضا بیدرنگ دستور داد کمک‌های مالی سخاوتمندانه در دسترس افغانستان قرار گیرد. در مورد احداث چند سد مشترک در نقاط مرزی و همکاری‌های اقتصادی نیز موافقتنامه‌هایی با داوود خان به امضا رسید. نزدیکی داوود خان با محمد رضا و رفت آمدهای آشکار و پنهان او به ایران از دید روس‌ها پنهان نماند و روس‌ها مهره دیگر را از آستین بیرون آوردند و کلک داوود خان را کندند. کودتاچیان حکومت پس از حمله به کاخ ریاست جمهوری داوود خان، همسر و فرزندان و حتی نوه‌هایش را دست جمعی اعدام کردند و بدین طریق نسل او را برکندند. سرانجام کودتاهای پیاپی منجر به مداخله آشکار شوروی‌ها در افغانستان گردید و روس‌ها افراد دست نشانده خود را روی کار آوردند و تا نزدیک دهانه هرمز که رگ حیاتی جهان غرب بود رسیدند. من زیاد وارد مسائل سیاسی و ریز امور نبودم. دخترم می گفت آمریکایی ها محمد رضا را در سقوط افغانستان مسئول می دانند. از سوی آمریکایی ها می ترسیدند افتادن افغانستان به دست روس ها باعث رشد نفوذ آنها در ایران و سربلند کردن مجدد توده‌ای ها شود. این حالا دیگر محرمانه نیست و همه می دانند که جیمی کارتر در خاطرات خود گفته است که آمریکا بدین علت از روی کار آمدن بنیادگرایان مذهبی حمایت کرد تا از آنها چون مانعی در سر راه رشد و نفوذ توده‌ای‌ها در ایران استفاده کند. توضیح حاشیه: پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران که به دست دانشجویان پیرو خط امام صورت گرفت، اسناد وابستگان و عوامل آمریکا که در دولت موقت نفوذ کرده بودند به چنگ دانشجویان افتاد و دانشجویان با منتشر کردن اسناد وابستگی این افراد به آمریکا و CIA باعث کنار زدن عوامل آمریکا و دستگیری و محاکمه بعضی از آنها شدند. به دنبال این رویداد انقلابی که حضرت امام خمینی آن را انقلاب دوم نامیدند، دولت موقت مهندس بازرگان که مایل به حفظ روابط با ایالات متحده بود استعفا کرد و بعضی از مردان سرشناس آن مانند امیر انتظام به جرم جاسوسی برای آمریکا دستگیر و زندانی شدند. ادامه متن.